نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 433 تعلیقه 272 یکم اردیبهشت 1402 ارائه دهنده قیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فروت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأوليائه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل، وأيده بالنصر، وانصر ناصريه، وخذل خاذليه، واقسم به جبابرة الكفر، واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون. إله الحق آمين. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در پایان مسئله تداخل اسباب می‌فرمایند که اون چه که تا کنون گذشت در فرضی بود که موضوع حکم در جزا قابل تعدد بوده باشه، همون مثال سابق ان بلت فتوزع و ان نمت فتوزع، اونجا خب جزا وجوب هست، متعلق این حکم وجوبی وضوع قابل تعدد هست. بعد ایشون میفرمایند که اگر جزا قابل تعدد نبوده باشه، اینجا چه باید بگوییم؟ ایشون می‌فرمایند که اگر مسبب، به طور خیلی مختصر می‌فرمایند که اگر مسبب قابل تأکد نبود، خب اینجا ما باید قائل به تداخل اسباب بشیم و بگوییم اون شروط همگی یک اثر و یک مسبب رو به دنبال دارند، ولی اگر اون مسبب قابل تأکد بود، اینجا ما قائل میشیم که اسباب عدیده داریم و این اسباب متعدده یک مسبب متأکد رو به دنبال دارن، یعنی ما قائل به تداخل در مسبب میشیم. پس اگر مسبب قابل تأکد نبود، اینجا ما قائل به تداخل اسباب میشیم، میگیم همه این اسباب، این شروط که در این قضایا اومده، همه اینها یک سبب هستند. ولی اگر اون مسبب قابل تأکد بود، اینجا این اسباب متعدد که سببها رو متعدد گرفتیم، یک مسبب متأکد رو به دنبال داره و در واقع ما قائل به تداخل در مسبب میشیم. این فرمایش مرحوم آخوند رحمت الله علیه، تعبیر ایشون این هست. و اما مال در کفایه تبع آل‌بیت علیه السلام، صفحه 206 سطر ششم میفرمایند که و اما ما لا یکون، یا قبطرش سطر چهارم دارن، هازا کلو فیما ازا کان موو الحکم فی الجزائه قابلا للتعدد. موضوع حکم یعنی متعلق حکم در جزا قابل تعدد بوده باشه، مثل همین مثال وجوب وضو، که وضو که موضوع وجوب هست قابل تعدده. و اما ما لا یکون قابلا لذالک، ولی اگر فرض کنیم که ما یعنی اون موضوع حکم قابل تعدد نباشه، اینجا می فرمان فلا بد من تداخل الاسباب فیما لا یتأکد المسبب. اگر مسبب قابل تأکد هست، خب اینجا ما میگیم اسباب عدیده داریم، هر سبب هم اثری رو داره، منتها اثرش عبارت است از امر متأکد، مسبب متأکد. ولی اگر فیما لا یتأکد، اگر مسبب قابل تأکد نبوده باشه، اینجا ما قائل به تداخل در اسباب میشیم و میگیم در واقع یک سبب داریم. اگر و من تداخل فیه فیما یتأکد، اگر مسبب قابل تأکد باشه، فلا بد من تداخل فی یعنی تداخل در مسبب، قائل به تداخل در مسبب میشیم. فی ما یتأکد المسبب، اگر مسبب ما قابل تأکد بوده باشه. این فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه شریفه، تعلیقه 272، می فرمایند که اگر حکم متعلق قابل شدت باشه، خب اینجا بحثی نداریم، ما در سابق اینو بحث کردیم. مثلا فرض کنید که حکم متعلق از احکام تکلیفیه بوده باشه، خب احکام تکلیفی هم قابل شدت هست، از این نظر بحثی در اون نیست. این یک جمله. لذا می فرمایند که لا کلامه فیما اذا کان حکم المتعلق، حالا کلید واژه موضوع که در کلام مرحوم آخوند رحمت الله علیه بود، اینجا ایشون تعبیر می‌فرمایند به متعلق، اذا کان حکم المتعلق قابلا لشده، چون بر اساس این دیدگاه ما اسباب عدیده را داریم، هر سببی هم اثر خودش رو داره، نسبت به ظهور جمله شرطیه در حدوث اندل حدوث هم تحفظ شده، فقط با قضیه شرطیه اولا اون حکم حادث میشه و با قضیه شرطیه دوم اشتداد اون حکم سابق، انقلابش و بلوغش به مرتبه شدیده حادث میشه. تعبیری که داشتیم این رو در تعلیق 267 صفحه 434 خب 424 تعلیق 267 اینو مرحوم مقی اسمانی بحثش رو کردن، بحثش رو داشتیم، مراجعه بفرمایید. خب اینجا بحثی نیست. البته مرحوم محقق اصفهانی که میفرماید لا کلامه، این بر اساس اون دیدگاه مرحوم آخون هست که قابل لشده و الا خودشون اونجا این حرکت و اشتداد رو نپذیرفتن، تحقیقش گذشت. بعد اون میفرمایند که خب اگر حکم متعلق قابل شدت نباشه، مثل احکام وضعیه و اعتبارات وضعی، اعتبار ملکیت، اعتبار زوجیت، خب اعتبار زوجیت خود اعتبار در او اشتدادی وجود نداره. بله یه مطلبی هست، خودشون هم دارن، اعتبار و شده داریم، ولی اینکه در خود اون اعتبار شدت باشه این مطلب درستی نیست. الاعتبار و شدید نداریم، اعتبار و شدید داریم ولی الاعتبار و شدید نداریم، که حالا دارن فرمایشه مرحوم قسمانی دارن، ایشون در حاشیه مکاسی مطلب دارن. به هر تقدیر ایشون میفرمایند که اگر اون حکمی که به متعلق تعلق گرفته قابل شدت نبوده باشه، مثل اعتبارات وضعیه، اینجا تداخل اسباب محل اشکاله. مرحوم آخون خب عبارت خوندیم، گفتند که فی ما لا یتأکد فلا بد من تداخل الاسباب. ایشون میفهمد که محل اشکاله. چرا؟ شما این تداخل اسباب منظورتون چیه؟ این تداخل اسباب رو به چه نحو تصویر میفرمایید؟ این رو ایشون حالا مورد بررسی قرار میده. میفرمایند که خب شما اونجوری که تصویر میکنید این هستش که ما اثر واحدی رو در نظر داشته باشیم، تداخل اسباب به این نحو تعقل پیدا میکنه که ما اثر واحد رو مستند به جامع بین این اسباب بدانیم و بگیم با همه این وجودات متعدد از اسباب در واقع اون جامع تحقق پیدا کرده و اثر واحد هم مستند به جامع هست. حالا آیا این تصویر و این تعقل از تداخل اسباب تام هست یا تام نیست؟ می فرماین که و اما اذا لم یکن قابل لها، اگر حکم اون متعلق قابل شدت نبوده باشه، فتداخل الاسباب فیه، تداخل اسباب در اون حکم، بگیم این اسباب عدیده یه حکم دارن، یک اثر دارند، اسباب دارای یک اثر هستند، فتداخل الاسباب فیه محل الاشکال عند اجتماع الاسباب. ما میبینیم اسباب عدیده جمع شدند، اجتماع پیدا کردند، ولی بگیم که یک حکم، یک اثر، یک مسبب. این مشکل هست. واژه اشکال یعنی ما نمیتونیم اینو تصور کنیم. اشکال نه، واژه اشکال یعنی به قاعده نمیتونیم بریم جلو. چرا؟ فإن غاية ما يقال في تعقل تأثيرها، نهایت چیزی که میتونیم در تصور و تعقل تأثیر اون اسباب نسبت به اون اثر واحد داشته باشیم این هست، هو استناد الاثر الی الجامع و الغاء یا القاء خصوصیات الوجودات. ما بگیم اون اثر واحد مستند و مسبب از جامعه است که با اجتماع اسباب اون جامعه تحقق پیدا کرده و اون خصوصیات وجودات رو کنار بگذاریم. این خصوصیات همون ممیزات، همون لوازم، تعبیری که در پایان تعلیق گذشته هم داشتیم، ممیزات، عدم اخذ الممیزات، این خصوصیات همون لوازم، همون ممیزات و اینها، اونا رو بذاریم کنار. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفهمد این مطلب خالی از تحصیله و محققانه نیست، و هو کلام خالن عن التحصیل. چرا؟ به خاطر همون مطلبی که در پایان تعلیق گذشته داشتیم، صفحه 432 3400 آخر ففیهی که داشتیم همون میاد، و اون این هست: قبول شما خصوصیات یعنی اون ممیزات رو القا کنید، اون لوازم رو کنار بزنید، ولی ما طبق تحقیق تشخص رو به وجود میدانیم، وجودات متشخص رو داریم. خب وقتی وجودات متشخص رو داریم، ولو این که الغا کردید و کنار زدید و لحاظ نکردید اون ممیزات رو، پس با وجود، با فرض وجودات متعدد، چطور شما میخواین اثر واحد رو به متعدد، به ماه و متعدد استناد بدیم؟ این محل اشکاله. میفرمایند که بله، فإن غاية ما یقال فی تعقل تأثیرها هو استناد الاثر الی الجامع و القاء خصوصیات الوجودات و هو کلام خال عن التحصیل. چرا؟ لما مر آنفن، آنفن همین در پایان تعلیق گذشته، که چی؟ ان الوجود الحقیقی عین التشخص و التعین. پس ما با توجه به تعدد وجودات سبب و تشخص هر یک به نفسه، لا به لوازمه ولا به ممیزاته، خب چطور میخواییم اثر واحد رو مستند به او بدونیم؟ واحد معلول، واحد از علل تامه متعدد بخواد صادر بشه، این راه نداره. لما مر آنفن، که چی؟ ان الوجود الحقیقی عین التشخص و تعین و قطع النظر عن اللوازم و اللواحق. حالا ما اومدیم لوازم و لواحق رو ندیدیم، خب ندیدیم قبول، ولی این قطع نظر لا یوجب اتحاد المتعدد فی حد هویته العینیه، این باعث نمیشه که هویت عینی و وجود خارجی متعدد یکی باشه تا اون معلول واحد رو مسترد به اون یکی بدانیم. فلیس فی الخارج موجود له وحدت عینیه یستندو الیه اثر واحد عینی. ما در خارج موجودی که وحدت عینی داشته باشه و اون اثر واحد عینی، یک وجود عینی خارجی، یک اثر واحد موجود در خارج رو بخوام بهش استناد بدیم، چرا نیست؟ الغای ممیزات و خصوصیات باعث نمیشه پس شما در خارج متعدد نداشته باشی، چون تشخص به وجود هست. بله شما ممکنه جامعه مفهومی داشته باشید. الان این تعبیری که خوندیم این بود، فلیس فل خارج. خب میدونید اثر و مؤثر، سببیت و تأثیر در خارجه، در ظرف وجود هست، بنابر اصالت وجود. بله در عالم ذهن ممکن هست میان این وجودات شما یک جامعه مفهومی درست کنید، ولی این جامعه مفهومی که او که خودتون میگید جامعه مفهومیه، او که مؤثر نیست، و این جامعه مفهومی که لباس وحدت رو پوشیده، در واقع او به نحو کثرت در خارج موجود هست و اون خارج هست که قرار مؤثر باشه. پس ظرف وحدت ذهن هست، اونجا تأثیر نیست. ظرف تأثیر خارج هست و اونجا وحدت نیست، تعدده. و این کان الجامع المفهومی منتزعا ان کلل وجودین، دو وجود از اون سبب ما یه جامعه مفهومی درست میکنیم، ولی لکنه این جامعه مفهومی موجود در خارج به نحو کسره، لا به نحو الوحده. این هم از این. پس تعقل تأثیر اسباب به نحو استناد اثر واحد به جامعه، این محل اشکال هست. خب اینجا شبیه همون مطلبی که در سطر دوم همین صفحه 433 داشتیم، بل المعقول من الثابت فی الخارج من الوجود صرف، ممکن کسی اون حرفو بیاره و بگه بله ما وجود واحد شخصی رو داریم و وجود واحد شخصی همه یکی بر مبدأ و واجب الوجود منطبق، یکی بر معالیل او، که همه این معالیل، تعینات و حدودات، همه اینها رخت بربسته و در واقع وجود هستند، وجود منبسط، فیض منبسط لا به شرط، تعبیری که در عرفان نظری اونجا این تعبیر به کار رفته. ممکنه اینجور کسی بگه که بله ما این اسباب رو وقتی این نگاه معرفتی نسبت بهش داشتیم، اینجا این اسباب همه واحدند. خب بله این اسباب همه واحد هستند، ولی اینجا همون تعبیری که سابق هم بود در نوبت گذشته آدرس دادیم دیگه، اینجا صلات و صیامی نیست، اینجا شریعتی نیست، مکلفی نیست، حکمی نیست. با این نگاه که فرمود کما یعرف هل اوحدی من اهل المعرفه، اونم نه همه اهل معرفت، اوحدی از اهل معرفت، اونم یعرفه، اینجور میبینند، اینجور مشاهده میکنند، نه اینکه اینجور میفهمند. میفهمند مال علم حصولیه. بله طبق این نگاه بله ما اسباب نداریم، اون چیزی که در خارج هست همه سببه، همه وجوده، ولی اینجا دیگه صلات و صیام نداریم، وضوء و غسل و تیمم نداریم، وجوب و حرمت نداریم، هماننده این. و ما تقرر فی محله، این که ان دفع دخل مقدره، که ما بله میتونیم وجود واحد رو داشته باشیم، شما نگید اینجا وجود متعدد هست، میگیم نه اون نگاه حکمی رو که نباید با مسائل اون نگاه عرفانی و معرفتی رو نباید با مسائل اصولی خلط کنیم. و ما تقرر فی محله عند اهله من وحدت الوجود وحدتن شخصیه لا نوعیه، که وجود یک وحدت شخصی داره، نه وحدت نوعی داره. این نوعیه، نوعیه که در ماهیات هست نیست، ظاهرا لا نوعیه همون تشکیکی باشه که وحدت یه وحدت تشکیکی، نه گفتن وحدت شخصی میفهمد نه. این فهوه به البته اگر خود وحدت شخصی باشه تشکیک رو هم انکار کنیم، حتی ما فقط باید بگیم وجود بر واجب تعالی و مبدع منطبقه و این عالم ممکن همه تجلیات و ظهور اویند. دیگه اینجا ظهور و زی ظهور میشه، ظهور و زو ظهور میشه، تجلیات و انوار نسبت به اون وجود میشه. ولی این اون چه که ایشون الان اینجا فرض کرده که سابقا داشتیم در صفحه 278 همین جلد دو که فرمود صرف الوجود این فقط بر واجب تعالی و فعل اطلاقی او هست، در همین 433 هم داریم که وجود منبسط هست، هو وجود المبدا و فیضه المسمى بالوجود المنبسط، فیض منبسط اصطلاحاتی که در عرفان هست شما کار برده، فرماید که اونها خب ببینید اینجا داره این وجود رو نسبت به عالم ممکن به کار میبره، لذا اون وحدت شخصی وجود به اون معنایی که عالم بشه تجلی، اون معنا گویا اراده نشده. فهوه اون ما تقرره به ملاحظت الموجودات کلها، به این هست که ما همه موجودات عالم هستی رو ملاحظه کنیم. و فی هذه الملاحظه اذا کان النظر مقصورا علی الوجود من حیث هو، من حیث هو یعنی ما دیگه تعینات و حدود رو نبینیم، فالعالم کله من حیث الوجود واحد، همون وجود منبسط که بالا داشتیم. عالم چون عالم، شاید اینجا واژه عالم واجب تعالی رو هم بگیریم که عالم یعنی هستی، هستی مبدع دارد و فعل مبدع، همه هستی هستند دیگه. چرا؟ چون غیر هستی یا عدم هست که پوچه، یا ماهیت هست که انتزاعی و اعتباری، یعنی مطابق نداره، مفهومی در ذهن من و شما هست مطابق نداره، ما به ازا نداره. فالعالم کله من حیث الوجود واحد، از تعدد من کل شیء انما هو به تخلل غیره فی. تعدد به این هست که غیر متخلل بشه. خب غیر وجود چیه؟ غیر وجود یا عدم یا ماهیته. ولا تخلل للعدم المقابل للوجود فی الوجود، عدمی که مقابل وجود هست او متخلل در وجود نمیشه. کما لا تخلل للماهیه فی، ماهیت هم متخلل در وجود نمیشه چون ماهیت انتزاعی مطابق نداره. ولا شیء بعد الوجود الا العدم والماهیه، خب بعد از وجود ما یا عدم داریم یا ماهیت، هیچ کدوم از این هم که متخلل نمیشن. و سر تا سر عالم رو وجود فرا گرفته. خب این نگاه و اما وجود و فردن میخواد بگه این نگاه رو نمیتونی تو بحث اصول بیاری، و این و اما وجود و فردن من النار میتونه تتمه اون تعلیق گذشته هم باشه که بل المعقول من الثابت فی الخارج من الوجود صرف و وجود المبدا، که این نگاه اصلا تو اصول نمیاد. فرمایه که و اما وجود و فردن من النار، مثلا فرض کنید سبب دو تا نار، دو فرد از نار، مثلا به طور مثال فلا یجری فیه حازل بیان. چرا؟ چون الان ما دو نار، دو فرد رو میبینیم، وقتی این دو، این اثنینیت، این دوگانگی رو دیدی، پس معلوم قید نار متخلل شده بین این دو نار و علم و نباید اثنینیتی ببینیم. و اما وجود و فردین، اگر شما میگی فردین از نار هست، و اما وجود و فردین من النار مثلا فلا یجری فی هذا البیان. هذا البیان که بگیم این رو سر تا سر یه وجود ببینیم. چرا؟ لتخلل غیر ناره بین نار و نار، بین این دو نار غیر نار متخلل شده و به خاطر این تخلل او هست که من دو فرج میبینم. و عدم و لحا ممکنه بگید آقا من این رو نگاه نمی کنم، اون موجود متخلل رو لحاظ نمی کنم. یا خب اگر نگاه نکردی پس اینجا اصلا شما نار هم نمی بینی. نه تنها دو نار، دو فرد از نار نمی بینی، اصلا نار هم نمی بینی. نه نار می بینی، نه خورشید، نه حرارت، نه آتش، نه وجوب، نه وضو، نه شریعت، نه صلات، نه صیام، همش وجود می بینی، هستی می بینی. و عدم و لحاظ الموجود المتخلل بینهما لا یوجب الاتحاد واقعا، این موجب نمیشه که بین این دو فرد در واقع واقعا اتحاد باشه الا به الغا، مگر اینکه الغا کنید حدود رو، حدود نار هم نبینید. چون شما وقتی نار رو نار میبینید که اون حدود و قیود عدمیه این وجود رو ببینید و او رو نار ببینید و نار رو منحاز از سایر وجودات ببینید. پس اگه بگید نار دیدید پس یعنی حدود و قیود رو دیدید. اگر بگید نه نار ندیده، خب نار ندیدید دیگه سبب نیست، مؤثر و سبب و مسبب و این حرفا نیست. و عدم و لحاظ الموجود المتخلل بینهما لا یوجب الاتحاد واقعا الا به الغاء الحدود و ملاحظت وجود به محو وجود. و فی هذه الملاحظه لا نار ولا احراق ولا تأثیر ولا تأثر فتدبره فانه فی غایه الغموض و دقه. در بحث گذاشتم تقدیم شد، ایشون تعلیقه خوبی دارند در جلد 2 صفحه 259 که اونجا دارند فرمایند که ورقه شماره 1 صفحه 259 از فی هذه الملاحظه لا صلاه ولا غیرها لیکن متعلق الطلب ولا یعقل فرض و صرف الوجود به الغاء الحدود فی الموجودات المحدوده. تا آخر که عباره همین عبارت رو در نوبت گذشته تقدیم محضر مبارکتون کردیم. خب این هم از این. پس استناد اثر واحد به اون جامع معنا نداره. اگر شما بگید قبول ما دو تا سبب داریم و این دو سبب گرچه واحد حقیقی نیستند و ترکیبشون مثلا ترکیب حقیقی نیست، ولی اینها واحد اعتباری هن، دارای ترکیب انضمامی هن و چون واحد هستن بالاعتبار و باللحاظ و بالفرض و تقدیر لذا اثر واحد رو دارن. ایشون میخوام این مطلب فاسد هست و مشخص هست که واحد بالاعتبار که نمیتونه مؤثر باشه. میفرماید و اما استناد الواحد علل واحد بالاجتماع، بگیم اثر واحد مستند به جامعه حقیقی و واحد حقیقی در خارج نیست. واحد حقیقی اون طبیعت اون جامعه است که در ضمن افراد مثلا هست، حالا نسبتش هم اب واحد به ابنا بگیریم تو حساب تو اون فرض قبلی، ولی اینجا نه. بگیم استناد الواحد علل واحد، کدوم واحد؟ الواحد بالاجتماع، چون این اسباب با هم جمع شدن این رو واحد بالاجتماع یعنی بالفرض و تقدیر مرکب انضمامی مثلا اینجور بگیریم. ایشون میفهمد فقط تقرر فی مقره که انه فاسدون ازل وحده این ازن اعتباریه لا حقیقیه، این وحدت اعتباریه فرضیه تقدیریه چون فرض کردید. فلا تؤثر اثرا حقیقیا عینیا، این وحدتی که اعتباریه نمیتونه اثر حقیقی عینی یعنی در خارج اثر واحد داشته باشه، چون اون چی که در خارج هست متعدده. اثر و تأثیر برای خارجه. در خارج هم شما متعدد داری، از متعدد بخواد اثر واحد صادر بشه، این معلول واحد از دو علت تامه صادر بشه و این راه نداره. خب اینجا یک دفع دخل مقدری و اون این هست که بگیم، کسی بگه اگر این هست چطور آقایان در حکمت فرمودن که صورت جسمیه شریک العله هست برای حیولای اولا و ماده اولا. اونجا گفته شده که ماده اولا علتش اون وجود مفارق هست و صورت جسمش حریک حتال اله هست، این تعبیر اومده. خب اتحاد و وحدت میان میان صورت جسمیه و اون وجود مفارق، وجود مجرد نسبت به او اتحاد، این اتحاد چیه؟ این واحده بالاجتماع، وحدت اعتباریه، در حالی که گفتن صورت جسمیه شریک حتال اله، این تعبیر به کار رفته. ایشون میفهمن ما این مبنا رو قبول نداریم، ما این مبنا رو قبول نداریم. در تحفت الحکیم خودشون هم فرمودن، میفهمن که نه، صورت جسمیه شریک حتال اله نیست، علت اون حیولای اولا همون جوهر قدسی مفارق، وجود مفارق از ماده هست، او هست، صورت شریکت الاله نیست. اگه تعبیر کردم به شریکت الاله، نه، بلکه صورت شرط، اشکالی هم نداره. فرمان که و در راستای همین مطلب دفع دخل مقدر که شما گفتید ازل وحده اعتباریه فلا تو اثر اثرا حقیقیا عینیا، می‌فرمایند که و علیت و صورت المطلقه للحیولا لا تجدی لما ذکرنا فی محله من ان وحدت حل عمومیه، وحدت عمومی حیولا محفوظتون به واحدن بالعدد، به یک موجود واحد، واحد بالعدد، وحدت حیولا وحدت عمومیه. حالا وحدت عمومی معناش چیه در جای خودش؟ محفوظتون به واحد بالعدد، و هو واحد بالعدد چیه؟ الجوهر القدسی المفارق، مفارق عن الماده، یک موجود مجرد. فهو الاله حصر رو افاده بده، بگیم این تعریف خبر مفید حصر باشه. فهو الاله، این جوهر قدسی او فقط علته. خب صورت چی کار است؟ و صورتش شرطه، صورت شرطه و بقیه کلام فی محله. حالا بحث رو نمیخوایم حکمی داشته باشیم، فقط این مقدار یه آدرسی هم داده باشیم. مرحوم محقق سوال رحمت الله علیه در تحفت الحکیم خودشون اونجا این تعبیر رو داره، میفرماید که بله وحیه و این رامو لحل حلولا، این صورت اگرچه برای او حلول رو در نظر گرفتن، شریکت الاله للحیولا فلجو حرول قدسیو، این نظر خودشون میگه که بله وحیه و این رامو لحل حلولا شریکت الاله للحیولا، گفتن شریکت الاله هست، ولی میفهمن که فالجوهر القدسی یا فاعل الله، فاعل یعنی معتل وجود، فالجوهر القدسی یا فاعل لها. البته مرحوم محقق اصفهانی در جلد یکی نهایه دارن که وجود فاعل وجود، یه وقت ما میگیم ما منحل وجود، او فقط باری تعالی واجب تعالی است، یک وقت میگیم ما بهل وجود، ما بهل وجود مجرای فیض، مجرای وجود. این تعبیر رو تو برخی از حواشی خودشون بر نهای جلد یک دارن، مورد نظر مبارک قرار بدید. فرج و حرال قدسی یا فائل لها و هازهی، این صورت چیه؟ شرطون لدا اول نها، اول نها، که نظر خودشون همین هست. خب این هم از این. میفرمایند هازا کله یا هازا کله فی تداخل الاسباب به معنی الاستناد الی الجامعه، که یا جامعه حقیقی یا جامعه اعتباری اون واحد بالاجتماع، که میفرمایند هیچ کدوم تام نبود. حالا ممکن هست تداخل اسباب رو به یک معنی دیگر بگیریم. اجازه بدید بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.